میکنید. و خب عرض کردم که حالا ما در بخش بیمارستان ها، مدارس، حوزه های علمیه و حتی مراکز، بخشی از مراکز دولتی، افراد میان اجازه میگیرن از مراجع که آقا اینجا گرفتاریم، نداریم، کمک نمیشه. مراجع اجازه میدن و از برکات خمس عرض شود که در اصلاح جامعه، توسعه جامعه استفاده میشه. راوی آمد به امام صادق عرض کرد: ابن رسول الله، چرا خدا نصاب زکات رو بیش از این ذکر نفرمود تا فقرا تأمین بشن؟ امام فرمودن اگر مردم به وظایفشون عمل میکردن، همین زکات رو اونایی که باید بدن، خمس اونهایی که باید بپردازن، اگر میپرداختند فقیری روی زمین باقی نمیمون. نصاب خمس به اندازه تأمین فقراء سادات و رفع گرفتاری های جامعه است. اون یک نصف خمس که سهم امام علیه السلام هست، در زمان غیبت مرجع تقلید با تشخیص خودش صرف مصالح اسلامی باید بکنه. سهم سادات رو هم به مصرف سادات. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق عمل به وظائف رو اونگونه که شایسته است به همه ما عنایت کنه. من یه خاطره دیگر رو اینجا عرض کنم که من خودم هر وقت این یادم میاد تن خودم میلرزه. اینم بگم تن شما رو هم بلرزونم و عرض شود که عرایض رو تمام کنم. یک شب من تو دفتر نشسته بودم، یه آقای برادر افغانی وارد شد. این آقا پاشم معیوب بود، یعنی پای راستش تقریبا نیمه فلج بود، رو صندلی درست نمیتونست بشینه، خیلی سخت بود وضعش، لباسم لباس کارگری. من انصافا وقتی وارد شد فکر کردم ایشون یه مشکلی اجتماعی داره، یا پول میخواد، کمکی میخواد، آمده از ما یه کمکی بگیره یا کاری براش انجام بدیم. عده‌ای هم نشسته بودن، من اول به اون آقا دیدم سختشه رو صندلی بشینه، خیلی با زحمت مینشست. خدا آقا شما امری دارید من در خدمتتونم. گفت آقا من بعد از این که همه رفتن با شما صحبت دارم. دو سه مرتبه من بهش اصرار کردم که خب شما ناراحتید، اول شما بیاد صحبتون کنید. گفت نه من میخوام کسی نباشه. این شاید یک ساعتی هم نشست تا افراد رفتن، این آقا آمد نزدیک. گفتم بفرمود. با حاج آقا من خانواده مزار شریف افغانستان هستم، شیعه هستم، چندین سال شیراز دارم کار میکنم، در جنگ با روسها در افغان تیری تو این سفیدرون من خورد و عصب پای من آسیب دید، پاشم تقریبا عرض کردم نیمه فلج بود، درست نمیتونست راه بده و الان زن و چند تا فرزند و پدر و مادرم اونجا چشم به راه کمک های من هستن، منم با این وضع پا کارگری دیگه نمیتونم بکنم. دروازه اصفهان یه اتاقیست، چند نفر هستیم توی اتاق، کاری که من میکنم یه بساط میکنم عرشبه که تو دروازه، وسائلی میارم عرشبه که میفروشم و از درآمد اینها هم زندگی خودم و هم یه چیزی میفرستم برای خانواده خودم در افغانستان. چند روز قبل یه جایی بودم مسئله خمس رو شنیدم و متوجه شدم که من باید خمس بدم. آمدم برای حساب خمس، گفتم شما چی داری؟ گفت کل زندگی من در شیراز 350,000 تومان. کل زندگی ها، یعنی هم سرمایش هم وسائل زندگیش، مثل فرش و قابلمه و حالا بسترش و چیزایی که مختصر داشت. گفت من حدود 180,000 تومان سرمایم هست، 170,000 تومان یه وسائل و لباس و پوشاک و این چیزا دارم. گفتم شما مقلد کی هستید؟ گفت آیت الله سیستانی. گفتم حالا اون وسائل منزلت که جز معونت اونا هیچ، این سرمایه‌تو باید حساب کنی. گفت آقا چون من تا حالا خمس نمیدادم، دوست دارم که همه رو حساب کنی. گفتم شما نیازی نیست که همه رو حساب کنید، ما همون سرمایه‌تو حساب میکنیم، دست به دست میکنیم، خورده خورده بیار بده. گفت نه کل این 350,000 تومان خمسش چقدر میشه؟ گفتم 350,000 تومان که میشه 70,000 تومان، ولی من میگم اون معونه زندگی تو خارج کن. گفت من چون خمس سابق نمیدادم، علاقه مندم که همه حساب بشه. تا گفتیم 70,000 تومان، دست کرد تو جیبش 70,000 تومان در آورد گذاشت رو میز. گفتم شما مگه این سرمایه نیست؟ گفت سرمایه‌مه. اما یه جمله ای گفت که تن من لرزید. میگم این آقا رو من ندیدم. گفت شما ضمانت میکنید من تا صبح زنده بمانم و دینم را بدهم، زن و بچه نمیان من رو از گرفتاری نجات بدن، این 70 تومن رو بگیرید خدا کریمه. بینید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. نمیگه 180,000 تومن دارم 70 تومنش میره 110 تومن میمونه تو زندگی میمونم، میگه خداست، خدا اداره کننده زندگی منه. گاهی 70 تومن رو بگیرید زندگیم پاک بشه. گفتم رسید آیت الله سیستانی هم میاد شما بیا بگیر. دیگه رفت، چند سال دیگه من این آقا رو ندیدم، ولی خدا شاهد هر وقت عزیزان یادم میاد به این جریان میگم همین برادر افغانی رو روز قیامت بیارن سر پل صراط. نمیخواد مثلا برای ما یه تاجر رو بیاره، میگن این آقا کل زندگی او 350,000 تومن بود، یک جا یک پنجمش رو داد. شما به وظیفتون عمل کردید؟ شما از این برادر افغانی ضعیفتر بودی؟ شما زندگیت عقبتر بود؟ آدم بیمار بود، معیوب بود، خانوادش اونجا، خودش اینجا، با هزاران فکر و افکار پراکنده. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق عمل به وظائف و تکالیفی که به عهده ما گذاشتن به احسن وجه عنایت بفرمایند. من عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که حوصله به خرج دادید در این مجلس حضور به هم رسانید. البته من اعتقادم اینه که همه عزیزان عامل به خمس هستید، اینو ما میذاریم که هرچاک و اما به نعمت رب بکف حدیث هم گفته بشه. این شیرینی هایی که شما تو زندگی هاتون خودتون دیدید از معامله با خدا برای دیگران بازگو کنید و همه عزیزان بشین مبلغ و مروج دین برای خدا تو جامعه. من باز این خاطرات چون جمع فرهنگی ها هستن، همه دبیرا هستن، یه نکته بگم. تو انسان سازی شما خوب میتونید نقش آفرینی کنید. نقش دبیر در اصلاح و تربیت انسان ها من باز 2 سال قبل بود در بعثه آیت الله مکارم در مکه، دهه اول ذی‌الحجه نشسته بودیم. یه آقای وارد شد برای حساب خمس. حاج آقای ایمانی از آیت الله ایمانی که امام جمعه بوشهر هستن، اینجا گفتن برو پیش آی هدایه. آمد پیش من گفتم آب بفرماد حساب خمستو. گفت حاج آقا من امریکا زندگی میکنم، اصالتا شیرازی هستم. تا گفت شیرازی هستم گفتم فامیل شما؟ گفت من احمد علی معلحق فرد هستم. تا این اسم آورد من ذهنم رفت دوران دانش آموزی بیش از 20 و چند سال قبل تو مقطع راهنمایی ما یه همکلاسی به همین اسم و نام داشتیم. تو از رفیقای صمیمی ما بود، دانش آموز کوشا و ممتاز، که سالها دیگه من از ایشون خبری نداشتم. گفتم شما دوران تحصیلاتت رو در مقطع راهنمایی مدرسه راهنمایی رستاخیز نبودی؟ گفت چرا. گفتم مدیر شما حاج علی اصغر سیف نبود؟ گفت چرا. گفتم فلان دبیر فلان دبیر فلان دبیر. گفت شما کی هستی؟ گفتم من فلانی هستم. بلند شد ما رو تو بغل گرفت گفت ببین فلانی دنیا چقدر کوچکه. بعد از 20 و چند سال 2 دانش آموز 2 رفیق تو مکه، اون از امریکا میاد شما از ایران آمدی. گفتم چه کار میکنی الان امریکا؟ گفت من ریاست یک دانشکده دندان پزشکی رو دارم، رتبه عالی داشت در دندان پزشکی، فوق تخصص داشت. گفت هم ریاست دانشگاه رو دارم، هم تدریس میکنم و هم در هفته 2 روز مطب خصوصی دارم، بیمار میبینم. گفتم وضع اخلاقی شما اونجا چطوره؟ گفت فلانی 20 و چند سال من تو امریکا دارم زندگی میکنم، افتخارم اینه که 1 رکعت نمازم قضا نشده. من خمسم رو مرتب میپردازم. گفت ما یه صندوق خیریه اونجا داریم به فقرا کمک میکنیم. شروع کرد آیون از کاراش گفتن. حالا اینی که خواستم بگم این پیام برای عزیزان فرهنگی ما. گفت میدون من همه اینا رو مدیون کی هستم؟ گفتم نه. گفت مدیون حاج آقای سیف. گفت شیراز که رفتی از قول من سلام آقای سیف رو برسون. گفت آقای سیف یادت بود عادتشون این بود، آقای سیف مدیر مدرسه بود، ایشون وقتی که زنگ کلاس زده میشد دانش آموزا صف میکشیدن برن سر کلاس، میگه دانش آموزا بایستید، همه سر صف بودن. یه روایت کوتاه تو 2 دقیقه یا 3 دقیقه از یک امام یا پیغمبر ترجمه شو برای دانش آموزا میگفت، خیلی هم وقت نمیگیره. میگفت پیام امروز امروز روز شنبه است، روز پیغمبره، این حدیث از پیغمبر، برید سر کلاس. گفت من اون پیام های یکی دو دقیقه ی آیه سیف رو توی دفترچه می نوشتم، اینا شد یه کتابچه برای من. اون که من را در امریکا حفظ کرده همین پیام هاست. قرآن می فرماد فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. من وقتی برگشتم ایران با آیه سیفی قضیه رو نقل کردم، گریه کرد. خدا رحمت کنه، آیه سیف مدتی قبلم فوت کرد. گفتم آیه سیف اگه تو زندگیت هیچ کاری نکرده بودی جز این که الان یک عنصر متدین معتقد در امریکا ریاست یک دانشکده رو داره، افتخارش به اینه که نمازش قضا نشده، وظایفش رو انجام میده، گفت خانم من از من معتقدتره در امریکا. گفتم این برای شما از همه چیز برتره. مسئله خمس رو، مسائل دینی رو سر کلاس درس دانش آموزی رو احیا کردن، احیای یک دانش آموز احیای انسانیته، احیای نسله. امیدواریم که همه عزیزان در این رسالت بزرگ ارزشمندی که خدا به دوش همه گذاشته موفق و مؤید بدارد. پروردگارا خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به این آب و خاک و این نظام و این مملکت و ارزش‌های مذهبی ما و جمع حاضر ما را از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، علمایی که از این دیار به لقای الهی واصل شدن، حضرات آیات حق شناس آیت اللهی، سایر بزرگان، شهدا، منصوبین به جمع حاضر را از این مجلس و محفل ما بهرمند بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین همین چون که ایوزه اکثرا تحت همین عنوان رای و رای فرار از خمس پیدا کرد،
پرداخت خمس به اونهاست حتما. بله که مشمول خمس نمیشه. بله بذی شأنیت دو تا عنوان پیدا میکنه، یکی شأنیت کسی که میخواد کمک کنید بهش، یکی شأنیت کسی که میخواد خمس بپردازه. اولا من این نکته رو خدمت همه حضار محترم عرض کنم، من فکر نمی کنم کسی دارای درآمد باشه و خمس بهش تعلق نگیره، محاله. ضعیف‌ترین کارمند رو بیارید پای حساب، من ثابت میکنم که خمس بهش تعلق میگیره. حداقلش اینه که سر سال خمسیش که رسید 2 کیلو برنج تو خانش داره، 0.5 کیلو روغن داره، 4 تا دونه میوه داره، یه شامپو داره، اینا مشمول خمس روز تاریخ سال خمسی. لذا بعضیا فکر میکنن آقا ما چیزی نداریم که بدیم. بله در سرمایه و درآمد کلان ندارید، ولی چیزایی که تو منزل باقی مانده روز سال خمستون باید حساب کنید. حالا شأنیت از این جهت که من چند تا فرش میتونم تو خانم نگهداری کنم تا حدی که شأن منه، من واقعا با خانوادم و عائله مندیم، فرزندانم به چند تخت فرش نیاز دارم، بیشتر از اون شد میشه مازاد بر شأن من. بعضی خانواده هستن 3 تا وسیله نقلیه تو خانهشون باید باشه تا زندگیشون اداره بشه. شأنیتشون اینجوری، یعنی نیاز خانه اینه، خانم باید یه ماشین زیر پاش باشه، آقام باید یه ماشین. اما یه خانواده میدونم اون یه ماشین جوابگوست، یه خانواده 20 تخته فرش توی خانه باید باشه، یه خانواده 4 تخته فرش کافیه. لذا شأنیت افراد رو خود افراد میتونن تشخیص بدن به حسب نیازمندی های اونها، معونه اونها مستثنای از خمسه. نسبت به کسی هم که ما میخوایم خمس بپردازیم، باز شأنیت شو باید حفظ کنیم. خمس رو شما میتونید تا حد خرج 1 سال طرف بهش کمک کنید. یعنی عرض شود که نهایت مبلغی که به یک کس میشه کمک کرد، مخارج 1 سالشو بدید نقدن. حالا یک کسی میبینید مخارج 1 سال او مثلا میبینید که 5 میلیون تومنه، یک کسی 10 میلیون تومنه، یک کسی 1 سال او با 500,000 تومن اداره میشه. اینها عائله مندی نقش داره، وضعیت خانوادگی و اجتماعی طرف نقش داره، در شأنیت ها مؤثر هست.
خمس منزل اضافی چگونه پرداخت می شود؟ آیا خمس مبلغ اجاره باید پرداخت شه یا اگر رهن گرفته باشن مبلغ رهن رو خمس باید چی بذاره؟
منزل اضافی به این فرض که طرف یه خانه مسکونی داره، یه خانه دیگری هم اضافه بر سازمان داره، حالا به فرض این که این خانه از پول ارث نبوده، هدیه نبوده، یا مثلا مقلد کسی است که هدیه رو میفرماد خمس داره، یه خانه اضافی داره، این خانه رو میخواد حساب کنه، میگه من یه خانه اضافی پام در آمده 10 میلیون تومان. بعضی از مراجع مثل آیت الله عظمای مکارم میگن برای ارفاق و امحال خانه رو به قیمت تمام شده خودش فعلا حساب کنی، یعنی 10 میلیون رو حساب کنی تا زمانی که قصد فروش خانه رو نداره. اگر در آینده خانه رو خواست بفروشه، تفاوت قیمتش رو بعدن حساب کنه. خانه 10 میلیونی اگر فروش 5 میلیون بعد از چند سال اون 40 میلیون اضافی رو بعد حساب کنه. اما مرحوم امام مقام معظم رهبری اینا زمان خمس به این تعلق میگیره، من این خانه رو خمسش ندادم، یه زمانی خونه رو خریدم 10 میلیون، الان خانه میارزه 50 میلیون. امام میفرمان یا 1/5 این خونه رو خمس بده یا 1/5 ارزشش رو خمس بده. لذا عزیزانی که مقلد حضرت امامن توی این مسئله تو مهونه ما یحتاج منزلم دقت بکنید. سر سال خمسی که میرسه طرف میگه آقا من 20 کیلو برنج دارم، دولت به من داده برنج کیلو 200 تومن، ولی برنجا تو بازار کیلو 500 تومن ارزش داره. امام فرمان کیلو 500 تومن رو باید حساب کنی، چون 1/5 این برنج خمس داره. ولی بعضی از مراجع مثل آیت الله سیستانی، مرحوم آقای خویی، آیت الله مکارم فرمان خمس به ذمه تعلق میگیره، همون 200 تومن رو حساب کن اگه قصد مصرف جدایی. لذا منزل رو حساب میکنید. مرجع، نقش مرجع و فتوای مراجع توی مسائل باید مشخص بشه که مقلد کی هستیم. بنا به نظر مرجع تقلید خمس منزل اضافی رو حساب کنن، تدریجا در طول مثلا 1 سال 2 سال خمس منزل رو بپردازن.
برای مرد و زن مهریه زن، برای مرد مهریه زن ارزش هست یا دادن خمس؟
مهریه زن واجبه، اما تا زن مطالبه نکرده واجب فوری نیست، یه واجب مؤجله، یعنی زماندار و فرصتدار. لذا اگر خانمی مهریهش رو از شوهرش مطالبه نکرد تا شوهر فوت کرد، اونجا میتونه زن بیاد بیسته بگه اول اموالو تقسیم نکنید، حق منو اول بدید، مهریه‌مو بدید، بعد اموالو تقسیم کنید. اما خمس وقتی رسید، خمس الان یک واجب معین مؤجله، یعنی تعجیل شده است. خانم که الان ادعا نکرده، بله مگر عمد دوران بکنه، طرف بگه آقا سال خمسیم رسیده، من اینقدر خمس بده کارم، خانم هم پا کرده تو یک هفته، میگه مهریه‌مو بده. ما میگیم خیلی خوب، از طرف مرجع مهریه رو خمس و فرصت بد میدیم، برو اول خانمت که صبر نداره مهریه خانمتو بده، خمستو بعدن تدریجا یار بده، هر دو بدهیست. اما آیونی که قصد دارن که مهریه خانمهاشونو بدن، تا خمس تعلق نگرفته بدید. چرا آدم بذاره تا خمس بهش تعلق بگیره؟ قبل از سال خمس بگه خانم این 1 میلیون علل حساب بابت مهریت بگیر، شما هم خرج داری، زیارتی میخوای بری به برادری، پدری، خواهری کمکی بکنی، حق تو هست. بحث مهریه بحث طلاق نیست، دین مرده که مرد باید دینشو بده. قبل از سال خمسی بده که نه برای زن خمس داشته باشه نه برای مرد. مهریه برای زن خمس نداره، مردم که دینشو داده که دیگه مشمول خمس نمیشه.
آیا به پولی که در بانک مسکن میذاریم تا وام بگیریم فقط خمس تعلق میگیرد، یا به وامی که میگیریم هم خمس تعلق میگیرد؟
پولایی رو که افراد در بانک مسکن میذارن، باز نظر مراجع اینجا مختلف هست. حضرت آیت الله عظمای بهجت، آیت الله بهجت چند تا فتوا دارن که به نفع مقلدین رسونه. ایشون یکی میگن که اگه کسی پول برای مسکن کنار بذاره خمس نداره، حالا 2 سال 3 سال 10 سال هم پول پس انداز کنه، ایشون میگن خمس نداره. کسی برای خرید ماشین پول کنار بذاره، میفرمان خمس نداره. در تهیه جهیزیه برای دختر، اگر مادری پدری پول تو حساب دختر پس انداز کنه به قصد این که این دختر 10 سال دیگه میخواد ازدواج کنه، از همین الان داره پس انداز میکنه، ایشون فرمان خمس نداره. معونه زندگی یک از مسائل خاص آیت الله بهجت خیلی عجیبه، هیچ کدوم از مراجعی نظر رو ندارن. آیت الله بهجت و من اگر کسی چیای تو منزلش رو مثل برنج، حبوبات، گوشت، میوه اینا رو حساب کرد، مثلا به اندازه 50,000 تومان چیای تو منزلش رو امسال خمس داد، سال آینده سال خمسی که رسید به اندازه 50,000 تومان چیای تو منزل دیگه خمس نداره، ولو اون برنج خورده شده، اون گوشت مصرف شد، اون وسائل استفاده شده، اینا چیزای جدیدی آمده. ایشون زمان تو سقف 50,000 تومان تو هر سال نمیخواد خمس بدی، اگه شد بیشتر بیشتری رو بیا حساب کن. اینم از فتاوای خاص آیت الله بهجت هست. اما مقام معظم رهبری آیت الله مکارم فرمان پول گذاشتن تو بانک مسکن برای خرید مسکن مشمول خمس میشه، ولی آیت الله مکارم میفرمان اگر کسی خانش مشمول خمس شد از طرف ما خمس منزل رو بهش ببخشید تا بارش سبک بشه، اگر کسی ماشینش مشمول خمس بود خمس ماشین رو بهش بخشیده بشه تا تخفیفی بشه در حسابش. ولی وامی که شما میگیرید وام مشمول خمس نیست. حالا بنا به این نظر که اصل پولمون مشمول خمس شد، من 3,000,000 در بانک مسکن گذاشتم، دولت به من 10,000,000 وام میده، این 10,000,000 وام خمس نداره. 3,000,000 من اگه مقلد آیت الله مکارم یا مراجعی هستم مثل آیت الله سیستانی که میگن خمس داره، 3,000,000 رو باید خمس بدم، نه این 10,000,000 که به من وام پرداخت شده. اینجا باز یه سوال دیگه در این سوال مطرح کردن، من یه وقتی یه پولی رو می سپارم، یه وامی به من میدن، حالا این وام رو هزینه نمی کنم، باز وام رو نگه می دارم. من 10,000,000 دولت به من وام داده، حالا به دنبال اون مسکنی می گردم که مطلوب منه، اون مسکنم گیرم نمیاد، این 10,000,000 وام هم چند سال پیش من میمونه تو حساب. هر سال خمسی من که میرسد به مقدار قسطهایی که از این پول وام پرداخت کردم باید خمسو بدم. من مصرف نکردم این 10,000,000 رو، 10,000,000 وام گرفتم دستش نزدم تو حسابمه. الان امسال سال خمسی میرسه، میرم بانک حساب میکنم از این 10,000,000 چقدر قسط دادم، میگن شما به اندازه 500,000 تومان شو قسط دادی، اون 500,000 تومان حساب میکنم، 9,500,000 رو خمس نداره. سال بعد دوباره حساب میکنم چقدر دیگه دادم، اون مقدار اقساط پرداخت شده رو حساب میکنم. حالا تو این فاصله 2-3 سال اگه مسکن مورد نیاز گیرم اومد رفتم هزینه کردم، باقی موندهش که هنوز قسط ندادم دیگه شد معونه زندگی و خمس نداره. سود اون سود رو میگن نه دیگه خمس نداره، چون سود در اختیار شما نیست، داره از مال شما خارج میشه، تو مال شما داخل نمیشه.
سوال بعدی، پولی که به عنوان قرض به کسی میپرداختیم اگر بعد از سال خمسی برگرداند خمس تعلق میگیرم یا نه؟
من همینجا مسئله رو بازتر عرض کنم، مطالبات مردم به دو شکله، یه سری طلبهای شما طلبهاییست که برای کسی کار کردی پولتونو ندادن، مثل مطالبات معوقه کارمندان دولت، آقا برای دولت 3 ماه کار کرده، عقد و تدریسی زحمت کشیده، پول به حسابش نریختن، حالا سال خمسیش میرسه، این آقا مثلا میگم 200,000 تومان از دولت طلب داره، کار کرده پولشو ندادن، این خمس نداده. همه مراجع فرمان این خمس نداره چون در اختیار شما نبوده. اما یه وقتی من خودم با اختیار میرم یه پولی قرض کسی میدم، من قبل از سال خمسی میرم 100,000 تومان قرض برادر خودم، همکار خودم میدم، سال خمسی من میرسه این 100,000 تومان در اختیار من نیست، ولی خودم با اختیار قرض دادم، میفرمان همون سال خمسی پول شما مشمول خمس شد، آینده بعد از سال خمسی هر وقت این پول به دست شما رسید خمسشو باید بپردازید. میتونید همون موقع حساب کنید از پولای دیگه‌تون خمسشو بدید و میتونید هم حساب کنید صبر کنید، شاید این پول سوف بر نگشت، بذارید هر وقت این پول به دستتون رسید به مجردی که رسید باید خمسشو بپردازید.
زکات زمینی که انسان با پول خونساده خریده و قیمت زمین بالا رفته، آیا اضافی بر قیمت اصل قبلی زمین خون تعلق میگیرد؟
حالا باز این مسئله شاید شعب متعددی پیدا میکنه. یه وقت زمین انسان میخره برای سکونت و مسکن، این یه بحثه که اگر کسی زمین خرید برای ساخت ساز و زندگی کردن خودش، حالا افزایش قیمت پیدا کرد چون قصدش قصد معونه زندگی است، اشکالی نداره اگه با پول خمستاده خریده باشه، یا از درآمد ضمن سال خریده به قصد مسکن خریده، خمس نداره. اما اگر کسی زمین اضافی خرید، زمین اضافی با پول خمس داده اگر خرید، افزایش قیمتش تا زمین خمس نداره. اگر زمین رو فروخت، میگه آقا من 5 میلیون پول خمس داده داشتم، زمینی خریدم نیازمم نبود، الان اون زمین رو فروختم 30 میلیون، میگن 5 میلیون اولیش خمس داده بوده، 25 میلیون دیگه منافع خمس داده است. منافع خمس داده تو طول سال خمسی شما خمس نداره. میگن آقا تا سال خمسیت نرسیده برای 25 میلیون یه فکری بکن، یا برو خونت رو عوض کن، ماشین تو عوض کن، زیارتی برو، توسعه زندگی بده برای فرزندت، همسرت، چیزی میخوای بخری، 25 میلیون تا سال خمسی نرسیده خمس نداره، یه فکری بالش بکن. اگر سال خمسی رسید و اون منافع مونده بود، اون وقت باید منافع رو حساب کنه. اما اگر کسی زمین رو اصلا با پول خمس نداده خرید، با پولی که از درآمد ضمن سالش خریده، سال که گذشت اون زمین مشمول خمس، منافعش هم مشمول خمسه، به مجردی که فروش رفت باید کلش رو خمس بده. پس تفاوت بین ملکی که خمس داده است با ملکی که خمس داده نیست در اینه که ملک خمس داده وقتی میفروشید تفاوت قیمت و مازاد قیمتش تو طول سال خمس نداره، ولی ملک خمس نداده هم خودش و هم منافعش رو باید حساب کنی.
آیا میشود مقلد کسی بود و پول خمس را به نماینده مرجع تحویل دیگر داد؟
اینو بنده عرض کردم که چون نوع آیان مراجع نظرشون اینه که وجوهات ما رو به وکلاء ما بدید و رسید ما رو بگیرن به شما بدن، گرچه ما یه مسئله کلی داریم که وجوهات مراجع رو در صورتی میشه به مراجع دیگر داد که اینها مصارف خمس رو یکی بدونن، اما احتیاط کنید وجوهاتتون رو به کسی بدید که نماینده مرجع شماست و رسید مرجع شما رو به شما بدن.
با سلام حسن باشید، آیا نمایندگان ملی فقی حق بخشش قسمتی یا تمام خمس را دارند؟ آیا این مسئله با ادارت مناوات نداره؟
ببینید در مسئله خمس ما بخشش نداریم. ما تو تعریف خمس در ضمن سخنرانی عرض کردم که خمس نیمش مربوط به حق خدا و پیغمبر و امامه، نیمش هم مربوط به ساداته. من یه وقتی خودم خدمت حضرت آیت الله العظمى عراقی مرجع تقلید سال 1370 نشسته بودم تو دفتر ایشون، یه کسی آمد گفت آقا یه مقدار خمس بده کارم، یه مقدارش بهم ببخشی. تعبیر ایشون این بود، گفتن مگه مال پدرمه که به تو ببخشم؟ مرجع تقلید یک فقیه، گفتن مگه مال پدرمه که به تو ببخشه؟ تو مدهکاری باید بدی. کاری که مراجع میکنن فقط اینه، میگن ما فرصت میدیم به شما که شما خودتون تو زمان طولانی تری بپردازید. بله مصالحه ما داریم در مسئله خمس. شاید سوالی که کردن منظور اون سوال کننده محترم این بوده، یه وقتی به یک شخصی که نماینده مرجع هست طرف مراجعه میکنه، میگه آقا من 30 ساله حقوق بگیرم خمسم ندادم، اومدم خمس بدم. خب این 30 سال که قطعا خمس کردنش بوده، کارمند بوده، درآمد داشته، هر سال تاریخ دریافت اول حقوق باید حساب میکرده، نکرده. ما این موارد رو مثلا میگیم کل 30 سالتو مصالحه میکنیم مثلا به 100,000 تومن، این مصالحه هست، بخشش نیست. اگه کسی بدون یقینا چقدر خمس بده کاره باید بده، یا اینکه کسی بیاد بگه من مثلا 10 میلیون خمس بدهکار شدم، کوتاهی کردم، ندادم، زندگیم از دستم رفت، دیگه هیچ ندارم. اینجا مراجع میفرمون خب تا نداری ما فرصتت میدیم، برو اگر گیرت آمد بیا بپرداز. اما اینکه کسی واقعا خمس بدهکاره، یقینا باید بده، بگن نمیخواد بدی، این بعیده که کسی تعلق خمس بهش گرفته باشه، داشته باشه، بده، بگن نمیخواد بدی برا خوده، این خیلی بعیده.
مالی که زکات آن تعلق گرفته آیا پرداخت به خمس آن نیز واجب است؟
مالی که بله بله، ببینید مقوله زکات و خمس تو مقوله جداست. زکات فرقش با خمس این است که شما اگر مالتون به حد نصاب زکات بود امسال دادید، سال بعدم به حد نصاب بود باید زکات بدید. اما خمس در مجموع عمرتون به یک شیئی که تعلق گرفت دیگه تعلق نمیگیره. من اگر یه سکه بهار آزادی دارم، خمسشو دادم، اینو نگهش دارم تا 20 سال دیگه، این خمس نداره. ولی زکات اینطور نیست. حالا بعضیا امکان داره هم زکات بهشون تعلق بگیره هم خمس. گندم داره، گندمش مشمول زکات شد، زکات گندمشو میده، بعد سال خمسیش میرسه یه مقدار زکات تو گندم تو انبار داره، مشمول خمس هم میشه. اما دیگه این گندمی که خمسش داد دیگه سال دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. ولی اگه این گندم باز ماند به حد نصاب زکات بود، سال دیگه هم بود، زکاتشو باید بپرداز.
سیدارا و از اسلام و خیمتنم من در سر سال خمسی که حساب و کتاب می کنم، هرچند نوارد به صورت نه یا در حساب و یا به صورت شخص از حقوق و نیز در صندوق قرض الحسن یا صندوق خدیره فرهنگیان دارم و نیز به تزمین یا را توی خریدم، چه خبر است؟ ولی در مجموع بدهکارم، بدهکارم چند است؟ مهره همسر به دیگه همسر به دیگه فرسیان که اجله ای هم در طلب حصولشان ندارم و همچنین به دیگه بانک که به صورت قسط در طی چندین سال باید پرداخت شود، تکلیف چیست؟ باز شود.
ببینید مطالبات و بدهی ها در صورتی از یک دیگه کسب میشه که مقابل هم باشن. حالا این سوال کننده محترم یه سری موجودی هایی دارن، یه سری بدهی هایی هم دارن. اگر بدهی ها عیناً در برابر موجودی کسب میشه، مثلا میگه من این زمینی رو که خریدم مالکم، سند به نام منه، ولی پول زمین رو از برادرم گرفتم، هنوز پولش رو بهش نپرداختم، این خمس نمیخواد بده، چون در واقع این زمین هنوز روش بدهکاره. یا اینکه بگه من از شوهرم پول گرفتم، فلان ملک رو خریدم، فلان چیز رو خریدم که الان استفادم نمی کنم، اینا کسر میشه. اما بعضی اوقات موجودی ها با بدهی ها مقابل هم نیستن. طرف میاد برای حساب، میگه من 1 میلیون الان تو حسابم موجوده، ولی به دولت هم بابت قسط منزل 10 میلیون بدهکارم، ولی این 1 میلیون حقوقهای پسنداز ماهای گذشته منه، یعنی این پول ربطی به اون بدهی نداره، اون بدهی در قبال وامیه که از دولت گرفته خرج منزل کرده، این 1 میلیون در قبال پسندازهای حقوق ماهانه شه. ما به اینا میگیم که تا سال خمسیتون نرسیده، اگه واقعا میخواید این پول خمسشون ندید، برید بابت بدهیاتون تسویه کنید. اگر سالتون رسید و این پول ماند و هزینه بدهی نشد، ولو 10 میلیون بدهکارید، این 1 میلیون رو باید برید خمسش رو بپردازید. مگر کسی بگه که من قصدم این بوده که میخواستم بپردازم، گرفتار شدم، نرسیدم برم بانک، که اینو ما فرصت میدیم که بره سریع تسویه حساب کنید.
این این که به صلاح مالیاتی که دولت افرا میگه رو دیگه مثلا هم خمس داره؟
نه، مسئله مالیات با خمس دو مقوله جداست. بعضی ها امروز میگن آقا ما داریم امروز مالیات میدیم، از حقوقمون مالیات کم میکنن، خونه مالیات میدیم، ماشین مالیات میدیم. زمان پیغمبر که چیزا نبود، زمان پیغمبر رسول الله مالیات هم میگرفت، امیرالمومنین مالیات میگرفتن، خمس میگرفتن، زکات میگرفتن. عنوان مالیات هزینه اموال عمومی است برای جامعه است، خمس شأنیت حکومتی داره، زیر نظر فقیه با تو مصارف خودش خرج بشه. لذا کسی نمیتونه بگه چون من مالیات میپردازم خمس نمیدم. مالیات رو دولت در قبال اون امکاناتی که داره به کارمندان و عامه مردم میده، در قبال اونها مالیات میگیره. از ماشین منم مالیات میگیرن، از ماشین شما مالیات میگیرن، از منزلها مالیات میگیرن، هر شبد که امکاناتی که افراد دارن مالیات میدن. مقوله مالیات با مقوله خمس و مقوله جداگان است.
سوال دیگه این که در مورد قانونهایی که شاغل هستن و حقوق خودش را تماما تقدیم همسرانشون میکنن، آیا باید حساب سالیان کمیسیون داشته باشیم؟
خدا انشاءالله امثال خانمها رو زیاد کن. کسر الله امثالهن. خب خانمایی که ایثار میکنن که واقعا خیلی هنرم هست، من یه وقتی حالا برای رفع خستگیتون بد نیست، یک آقای زنگ زد که آجا خانم من شما رو قبول داد. و تو اسلام هم داریم یکی از مصادیقی که در ربا استثناء شده، ربای زن و شوهره. خانم منم یه پول ارثی گیرش آمده، منم گرفتارم، میگم خانم من که میخوام برم پول سودی بگیرم، 5 میلیون بگیرم، مایه قصد سود بدم، 5 میلیون تو بده، سودم به تو میدم، نه من تو حرام بیفتم، تو هم یه منفعت گیرت بیاد، پولت هم یه جا نمونه. گاجا شما خودتون بهش بگی. گفتم گوشی به دست خانمه. گوشی داد دست خانمش. گفتم خواهر من شوهر شما بدهکار؟ گفت بله. گفتم میخواد بره پول ربوی بگیره؟ گفت بله. گفتم شما پول داری؟ گفت بله. گفتم میدونی از مصادیقی که در ربا استثناء شده، ربای زن و شوهر از یک دیگره؟ گفت بله. گفتم خب چرا به خانم شوهرت پول نمیخوای که میخواد بره سود به قریب بده به تو بده؟ گفت آجا بره همون پول سودی بگیره، بهتره که من بهش بدم. گفتم چطور؟ گفت ای اگر پول بهش دادم میخوره آبم میکنه پشتش. گفت من مرید شما هستم، قبولتون هم دارم، اما تو ای یک مورد ارادتی به شما نداری. میگن آیت الله بروجردی فرمودن که هیئت ها تو محرم سفر قمه نزنن، رئیس یکی از هیئات قم پیغوم فرستاد، گفت آقا ما 11 ماه مقلد شما هستیم، ما محرم از شما تقلید نمی کنیم. حالا این خواهر محترمه که خب محبت میکنن، اموالشون در اختیار شوهر داراییشون قرار میدن، واقعا اگر سال خمسی خانم رسید، چون شاغل باید سال خمسی داشته باشه، سال خمسی اگر رسید چیزی نداره که بپردازه، دیگه تکلیف نداره. من همه پولامو بخشیدم به دیگری، المفلس فی امان الله، چیزی هم ندارم. وقتی ندارم که دیگه تکلیفی ندارم، دیگه تکلیف متوجه شوهره.
آیا می توان سهم سوالات را به سوالات فقیر و نیازمند ساکن در شهردار یا نیاز به ناحاکم است؟ در صورت که سهم سوالات نیم از خونسه تقاقوی نیاز سوالات را ندهد، آیا می توان حاکم می کند از سهم امام نیاز را برطرف کند در حد؟ تکلیف
ما در مسئله سهم سادات داریم که اگر سهم سادات جوابگوی نیازمندی سادات جامعه رو نداشت، حاکم شهر یا امام یا ولی فقیه می تواند از زکات ولو برای سید حرامه در مواقع اضطرار بردارن بدن به سادات. برعکس اگر سهم سادات توی جامعه سهم سادات زیاد بود، سادات نیازمند کم بود، این سهم سادات زیاد اومد، حاکم شهر اگه تشخیص داد سهم سادات بیش از نیازمندی ساداته، اون مازاد سهم سادات رو میتونه به صندوق بیت المال داخل کنه، خرج مصارف دیگری بکنه. در حالت اختیار اگر نیازمندی ها موجود باشه، سهم سادات به سادات، سهم امام به امام، زکات در مصرف خودش. اما اگر نیاز بیشتر شد یا مازاد بر نیاز بود، ولی یه فقیه شأنیت رو داره که با تشخیص خودش این اقدام رو انجام بده. البته اولا اینه که خمس رو در بستگان با اذن حاکم شهر، اذن حاکم شهر یا نماینده حاکم شهر میخواد که انسان در فامیل، بستگان، خویشاوندان شاید کسی سراغ داره اجازه بگیرن و اون مقداری رو که مجازن با اجازه بپردازن.
آیا احکام از احکام تأسیسیست یا احکام انسانی با توجه به این در زمانهای گذشته سران قبائل یک دارم از مردم میگرفتن و تقویم پدیده صرف میکردن؟
از احکام تأسیسی یا؟ قوم خمس رو اسلام تأسیس کرد، یعنی حکمی بود که ما در شریعت‌های دیگر به این سبب سهم سادات و سهم امام نداشتیم، لذا عرض شود که این سهم سادات جوامع دیگه هم سید نداشتن. سید هم ما تعریف داریم براش، هر کسی بیاد بگه من سیدم که ازش نمیتونیم قبول کنیم. مؤسس مسئله خمس در اسلام بود، شرع مقدس اسلام تأسیس کرد مسئله خمس رو و این در امت‌های گذشته باب نبود که اسلام امضا کنه، مثل مثلا اشهر حرم، چهار ماه حرام در جاهلیت بود، اسلام آمد فرمود چهار ماه حرام الان هم ادامه پیدا کنه. اما خمس نص صریح قرآن هست که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اسلام تأسیس کرد مسئله خمس رو. حقوق بازنشستگی، من یه توضیح بدم. ببینید حقوق بازنشستگی هم حقوقه، کسی کارمند بازنشستگی دولت داره حقوق میگیره، سال خمسی اگر رسید حقوق بازنشستگی هر مقدار که مونده بود باید خمسو بپردازن. اما اونهایی که عرض شود که پاداش آخر سال هم اگر اون پاداش پایان سنوات خدمت، باز مقلد هر مرجعی هستید منطبق با نظر مرجع باید عمل کنید، به کارمندان دولت به ازای هر سال یک ماه حقوق میدن به عنوان پاداش. من اگر مقلد مقام معظم رهبری یا امام هستم خمس نداره. اگر مقلد نه، این پاداش رو فکر نمی‌کنم کم کرد باشن اصلا نباشه. صندوق بازنشستگی اون چیزی که از شما کم میکنن بابت حقوقی است که بعد به عنوان بازنشستگی به شما برمیگردونن. پاداش رو دولت یه چیزی دوست داره به عنوان هدیه به کارمندان دولت بده، نوسان هم داره، سال به سال افزایش پیدا میکنه. اون عنوان هدیه داره، در طول سالتون این پاداش رو میتونید خرجش بکنید، حالا منزلتون رو توسعه بدید، ماشینی بخرید یا خرج خانواده و فرزندانتون کنید. اگه سال خمسی رسید و مقلد مراجعی هستید که میگن پاداش باید خمس بدید، البته باید خمسشو بپردازن. پاداش بشه سهام، اونم همینطور بشه سرمایه باید بدن. پولی که انسان پس انداز کرده و سال روش گذشته اگر به قصد تهیه ماشین بوده به فتوای آیت الله بهجت خمس نداره، اما بقیه مراجع میفرمان پول پس انداز شده اگر سال روی اون گذشت مشمول خمسه. حالا اگر این فرد مقلد آیت الله مکارمم هست میشه ارفاق کرد به او خمس این پول پس انداز شده مشمول خمس رو که هزینه و تزینه برای خرید ماشین شده بهش بخشیده بشه. ولی مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی و آیت الله فاضل و سایر مراجع میگن نه، باید حساب بشه و خمسش رو بدن. ببینید صندوق ذخیره فرهنگیان، فرهنگ میاد آموزش پرورش برای شما یه پولی پس انداز میکنه، الزامی دیگه، از حقوق شما یه پولی برمیدارن، اختیاریه، یعنی با شما میگن چقدر دوست داری ماهانه از حسابت کم کنی. میدونم کسی هم هست که بگه من دوست ندارم ذخیره کنم و ذخیرم نمی کنم. خیلی خب، پس این ذخیره چون اختیاری هست سر سال خمسیتون باید خمسشو بدید. حالا میتونی اگر الان در اختیارتون نیست، هر وقتی که این صندوق آمد حساب رو با شما تصفیه کنه، مثلا بعد از 15 سال بل پایان بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان میگه من تو طول 15 سال 20 سال این مقدار برای شما ذخیره کردم، در واقع یه نوع قلکی بوده نزد آموزش پرورش شما داشتید، پولی براتون جمع کرده، حالا که به شما برگردون مشمول خمسه. اونی که دولت میده، دولت پایان کار میاد میده، اونی که دولت میده اشکالی نداره. در طول سال، در طول سال اشکال نداره، اگه سال روش گذشت اونم باز مشمول خمس میشه به فتوای غیر از امام و آیت الله خامنه‌ای، میشه هدیه. اونی که دولت میده در طول سال آخر میتونید خرجش کنید، ولی پس اندازها رو که خمسش ندادید باید خمسش رو بدید. البته من پیشنهاد میکنم این صندوق ذخیره فرهنگیان رو میتونید شما هر سال اون مقدار که تو صندوق مونده بیاد خمسش رو بدید. یه ترازی بگیر میاد که امسال چقدر برای شما ذخیره شده، شما همون مقداری که تراز آمد خمسش رو بدید، که دیگه خیالتون از این ناحیه راحت باشه که من هر چه تو صندوق ذخیره فرنگیان دارم خمس داده است.
و از سلام روز خود به قبله امان خدش قهر خمس داده نیست و یا شد داریم به خمسی پردازد چه وزیفه داریم؟
یکی از معضلاتی که تو جامعه هست متاسفانه اینه که انسان گاهی اوقات منازل کسانی میره که اینها اهل خمس نیستن. حالا دو تا مطلب هست. اول تجسس نکنید. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. نیازی به تجسس نیست. حالا دو تا مطلبه، یکی خمس ندادن و یکی خمس تعلق گرفتن. بعضی ها کارمند دولتن خمس نمیده، ولی شما منزلش رفتی از حقوق همین ماهش برای شما شام تهیه کرده، میوه تهیه کرده، دارید استفاده میکنید، خب حقوق همین ماهش هست، مشمول خمس هم نیست. اما اگر کسی بگه که من میدانم یک این آقا خمس نمیده، دوم این چیزی هم که تهیه کرده گذاشته تو سفره یا جلو ما میگیره مشمول خمسه، از کجا میدونم؟ میگه آقا این شغلش آزاده، سرمایهش خمس نداده است، منافع سرمایهش هم خمس نداده است، این آقا کارمند بازنشسته است، پولای تو حسابش خمس نداده است، از درآمد سپرده گذاری پولاش داره زندگی میگذرونه. اینو من یقین دارم که هم خمس نمیده هم خمس تعلق گرفته. بهترین راه در مرحله اول اینه که اول نخورید، دلتون برای خودتون بسوزه. امیرالمومنین فرمود بدترین گناه گناهی است که گوشت برویاند. دو تا تعریف برای این میکنن، یکی لقمه حرام و یکی تداوم در گناه. لقمه حرام فطرت انسان رو زیر و رو میکنه، یک لقمه 40 شبانه روز شما رو میبره عقب. طرف نماز میخونه، حال نماز نداره، نشاط نداره، این بی نشاطی ها بی توفیقی های بخشش مال همین لقمه های حرامه، و اگه توسعه هم پیدا کرد انسان رو میبره تا سرحد امام کشی. امام حسین روز عاشورا فرمودن به مردم کوفه تو صحرای کربلا، میدونید چرا حرف من در شما اثر نمیکنه؟ فرمودن لقد ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون از حرام پر شده. اینی که امروز شما میبینید بعضیا قرآن رو مسخره میکنن، مقدسات دینی رو مسخره میکنن، لقمه حرام انسان رو تا سرحد کفر پیش میبره. دلتون برای بچه هاتون بسوزه، برای خودتون بسوزه، تعارف نکنید. بالاخره لا حیاء فی الدین، تو دین نباید رو درواسی کرد. اگه میدونید لقمش حرامه، زندگیش مشکوکه، برادر عزیز دوست داریم آمدیم خانت، ولی من چای میل ندارم، شیرینی نمیخورم، میوه نمیخورم. چرا؟ خب شما خمس نمیدید، من مسلمانم، برای همون خدایی که دیدن تو آمدم، برای همون خدام نمیخورم. خیلی با اخلاق با احترام. حالا اگر یه وقت مجبور شدی یه جایی بخوردن، تو اضطرار قرار گرفتید، بهترین روشی که آیون علما توصیه میکنن اینه که قبل از خوردن خمس اون مقداری که میخواید بخورید بذارید کنار. با خانم و بچه ها رفتید یه جایی، میبینید مجبورم شدید، راهی هم ندارید. البته من میگم رو درواسی نباید کرد، حیا چیز بدی است در جایی که پای دین تو کاره. لا حیا اف الدین، نباید من بگم روم نشد نخورم، روم نشد حرف بزنم، روم نیامد نماز بخونم. اسلام به ما نباید حیا به خرج بدید. حالا گیریم که توی شرایط حادی من قرار گرفتم، مجبور شدم اونجا رو درواسی بکنم بخورم، همونجا بهترین راه همینه، دست کنید تو جیبتون یه 1000 تومن 2000 تومن، بستگی داره چقدر میخواد بخورید از اموال این، یه 1000 تومن 2000 تومن از این جیبتون بردارید، تو قسمت دیگه لباس دیگه جیب دیگه بذارید، بگید خدایا این بابت خمسی چیزایی که الان ما میخوایم بخوریم. در واقع مثل که شما مال خمس داده دارید میخورید، مال پاک دارید میخورید. اگر پول همراهتون نبود مجبورم شدید خوردید، بعدن خمسشو بدید. اگر پولم نداشتید ما داریم، یه خانمی از امام سوال کرده بود، من تو خانه ای هستم که شوهرم خمس نمیده، خودم هم درآمد ندارم، راه مفریم ندارم. امام جواب داده بودن تا اونجایی که میتونید به اقل ما یمکن اکتفا کن، یعنی خانم خیلی لباس از شوهرت نخوا، خیلی خوراک نخوا، حد اقل خوردن پوشیدنی رو رعایت کن و به ذمه بگیر که خدایا اگر آینده وضع مالی من خوب شد، این خوراک ها استفادهایی که کردم و خمس نداده بوده، خودم خمسشو بدم. پس آخرین مرحله اینجور که انسان تو مجلس گیر افتاده، پولم نداره، امکاناتم نداره، مجبورم هست بخوره، به گردن بگیره، به ذمه بگیره، نیت کنه که خدایا آینده اگر گیرم آمد، من خمس اینها رو پرداخت خواهم کرد.
بله،
ارثی خمس ندارد که وصیت روش نباشه، یقین به تعلق خمس هم نباشه. من همینجا مسئله رو کامل کنم. اگر کسی آمد گفت بابای من از دنیا رفته، بابای من اصلا اهل خمس نبود، خمس هم نمیداد، خمس هم مسخره میکرد، ورثه اول باید خمس اموالو بدن، بعدن اموالو مصرف کنن. مهریه خمس نداره که خانم بگه شوهر من از درآمد ضمن سالش مهریه منو داد. اگه یه مردی پولی سالها تو حساب داشت، خمس نداده بود، اومد به عنوان مهریه داد به خانمش، این خانم باید مهریه رو خمس بده. مهریه در زمانی که من نمیدونم خمس تعلق گرفته یا نگرفته، خمس نداره. ارث هم همینطوره. حالا این پدر وصیت کرده که اول خمسمو بدید. قرآن میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، میت که از دنیا رفت، ورثه حق تقسیم اموال رو ندارن مگر اینکه اول این دو کار رو بکنن، به وصیت میت عمل کنن، یک، دین و بدهی او را بپردازن، دو، این هم وصیت هم دینه. وصیت کرده دین منو بدید، ورثه اول باید خمس مال رو خارج کنن، بعدن هرچمون تقسیم کنن بین ورثه.
خمس مال
حلال عرض شود که مال یکی از مصادیق تطهیر مال که گفتیم از موارد هفتگانه خمس، مال حلال مخلوط و حرام بود. من همینجا یه سوالم در ضمن سخنرانی از من پرسیدن که حالا این رو هم یک اشاره کنم. این میکروفون شما هم یه خسته شد. سوالی هم کرده بودن که در ضمن سخنرانی که کلمه قنمتم یعنی منفعتی که بدون زحمت به دست می آید، این نکته رو با توضیحات بیان فرمایید. ببینید، ما گفتیم هفت مورد موارد خمسه. یکی از موارد هفتگانه گنج بود. گنج مال بی زحمته. طرف یه دفعه یه جای میبینه، ما شیراز داشتیم، یا آقای تو زیرزمین خونش داشت تعمیر میکرد، یک صندوقچه پیدا شد 21 شمش 1 کیلویی، 21 کیلو طلا تو خونش پیدا شد. این مال با زحمت یا بی زحمته؟ مال بی زحمته، با خمسش رو اول بده. این همون از مصادیقی است که برای خمس تعریف کردن. یکی از تعریف های منفعت مال بی زحمته. حالا اگه دولت نفهمه دیگه، بله تلاس، نه تلا بود، یعنی این مال سالهای مدیدی بوده تو خانه به اصطلاح قدیمی بوده دیگه، مالک نداشته. اون طلا هم گنج هم مالک داشته. شما گنجی که تو دفینه صحرا کوه غار پیدا میکنید، یه مالکی داشته که اونجا پنهانش کرده، جبرئیل که نیاورده. حالا بحث این که میگیم شمش، گنج یعنی مالی که یک مدت مدیدی مونده، صاحبان او از بین رفتن، مصلوب المنفعه یه جایی مونده بوده، پنهان شده، من پیدا میکنم، اینو میگن گنج. آقا خونه خریده، دفینه‌ای بوده، داشته تعمیر میکرد، تو زیر زمین چاله‌ای پیدا میشه، تو اون چاله تو صندوقچه این پیدا میشه، میشه گنج. اینو میگن مال بی زحمت. مال بی زحمت میگن خمس نداره. یکی از معانی غنیمت مال بی زحمته. یکی از جاهای دیگه که باید خمس بدیم مال مخلوط به حرامه. مال مخلوط به حرام شرط داره. در صورتی که درصد حرام بودن مال بیشتر از حلال بودنش نباشه. طرف میاد میگه آقا من یه زمان یه کارایی هم انجام میدادم که شبهه شرعی داشته، ولی نمیدونم چقدر از این زندگی من از اون پوله، ولی میدونم که اکثریت پولم پول حلاله، زحمت کشید، ولی پول حرامم توش میومد. یا زمانی هم اشتباه کردم پول ربوی هم اومد تو زندگی. اینو میگن با خمس دادن شما میتونی پاکش کنی. ولی اگه کسی بیاد بگه آقا من اکثر اموالم حرامه، اقلش حلاله، این با خمسم پاک نمیشه. یا اگر کسی دقیقاً مقدار حرام مالش رو بدونه، میگه من 50 میلیون پول دارم، میدونم 20 میلیون تومان این مال مالی بوده که از درآمدهای حرام به دست آمده، میگن اون 20 میلیون رو به عنوان مجهول المالک باید بدی، تازه خمس هم نباید بدی، اونو خارج کن. خمس زمانی است که درصد حرام مشخص نباشه، یک، درصد حرام کمتر از حلال باشه، دو، اونو میشه با خمس دادن حلال. این مسئله ماندن ارث هم دو صورت داره. یه وقتی میتی از دنیا میره، یه خانه ازش باقی میمونه، این خانه رو ورثه نمیفروشن، 20 سال این خانه میمونه، او زمان فوت متوفا خانه 10 میلیون قیمت داشت، الان شد 200 میلیون، خمس نداره، این خانه ترقی کرده. اما یه وقتی ورثه خانه پدریشون رو میفروشن، میاندازن تو تجارت، 10 میلیون رو میکنن 200 میلیون، اون 190 میلیون اضافی رو باید خمسشو بدن، منافع ارثه. پس ارث اگر این ارث باقی ماند و قیمت پیدا کرد، خمس نداره. اگر ارث فروخته شد، قیمت ارث افزایش پیدا کرد به عنوان منفعت، اونو باید خمسشو بده.
بله، با توجه به عرف زمانه که معمولا مناسبت‌های مختلف افراد نیمسکه و سکه تجربه برن و اقوام فامی، حالا سوال کردن که کسی و قیمت سکه هم رو دور افزایش پیدا میکنه، اما میتونن به صدا سکه و تنظمان رو جونه یک دارن که بعدا در مناسبت‌های مختلف تجربه بدن، آیا این سکه هم مشروع
سکه هایی رو که افراد پولشون رو هزینه سکه میکنن؟ خب قطعا این سکه اگر بمونه چه فرق میکنه؟ چه پول بمونه چه سکه بمونه؟ اینا مشمول خمسه. اما یه وقتی بعضی هستن که مثلا سکه رو میخره هدیه به خانمش میکنه، میگه خانم واقعا این سکه ها برای شما، آیندم اگر یه وقت مناسبتی بود، مجلس عروسی بود، خواستن هدیه بدن، دیگه خودت میدونی، و واقعا هم سکه رو به خانمش ببخشه، اونی که بخشیده به همسر خودش و متعلق به خانم شده خمس نداره. ولی سکه هایی که به عنوان مال طرف حساب میشه، چه پول نقد چه سکه، اینها باید محاسبه بشه. کادوهایی هم که گیر عروس و داماد تو عروسی ها میاد به عنوان سکه، طلاهایی که به خانم عروس میدن و استفاده میشه در حد شن، اینا خمس نداره. سکه هایی رو که میدن باید ببینید عروس و داماد مقلد چه کسی هستن. اگه عروس و داماد مقلد مقام معظم رهبری هستن، خمس نداره ولو سال روش بگذره. اگر عروس و داماد مقلد مراجع دیگه هستن، چون احتیاط دارن یا فتوا دارن، از سال اگر رو اینها گذشت، عروس و داماد باید زحمت بکشن خمسشو بدن. سکه اگر به عنوان جهیزیه برای دختر نگهداری شد، به فتوای آیت الله بهجت خمس نداره، به فتوای بقیه مراجع باید خمسو بپردازند.